سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 18.
دکترعلی به سمت موتورش رفت و آن را به سختی از روی خاک بلند کرد. روی زین نشست و چند بار الکی هندل زد. بعد بلند شد، موتور را روی جک گذاشت و با استیصال به سمت ایوب ننه سلیمه برگشت.
لکن تویم روشن نمشد. ای فقط تو جعب کوبیدن به اشراره. پیل میبینه آف مره.
پسر حبیب گچی دوباره خودش را بین آن دو انداخت و گفت:
بدیم آقا، از سرعت رکاب زدن بالاست. تازه خودم هم یه پاکت دارم و بس تیز برسن اون گربدن.
ایوب ننه سلیمه همانطور نشسته روی خاک ها تأملی کرد، انگار که به پسر حبیب گچی با این حرفش اعتماد کرده باشد. او را با دست فراخواند. پسر حبیب گچی به سمت ایوب ننه سلیمه دوید و پاکت پول ها را از او گرفت. تا برگشت به سمت دوچرخش برود، صدای بکسر علی بلند شد:
آی ولک، او همه پول و ترک دوچرخه میخواه ببری؟ زنده میرسی گربدن با این همه دزد دریایی؟
دست کرد در شلوارش و قمه بزرگی را که پشت کمرش جاساز کرده بود بیرون کشید. واقعا سر بریدن برایش راحت تر بود، اما خب چه می شد کرد؟ با اینکه برای گرگاقا کار می کرد، موظف بود به حرف مشاور ارشد گرگاقا گوش دهد. اگر می شد روزی سر عقرب اندیمشک را ببارد، لحظه ای درنگ نمی کرد. اما فعلا او چرکو بود و عقرب خانوم. نگاه دیگری به پایین تنگ انداخت و همانطور قمه به دست با سرعتی باور نکردنی شروع کرد از دیوارهای سنگی پایین آمدن.
چشه مگه؟
ای تو که پول جاب جا نمیکنن، بیایی جود نشونت بدم.
پسر حبیب گچی با تردید به سمت بکسر علی رفت. بکسر علی رو به ایوب ننه سلیمه کرد و گفت:
کاکو قنطرت بده.
ایوب بی معطلی قنطرش را از گردن گشود و به بکسر علی داد. بی صبرانه منتظر بود ببیند نمایش بکسر علی با قنطره عزیز نصف شده او بعد از آن همه اصرار برای آوردنش چه خواهد بود. بکسر علی رو به پسر حبیب گچی کرد:
پاکت پولم بده؟
پاکت را گرفت و درون قنطره پیچید. بعد ناگهان انگار چیزی یادش افتاده باشد، دوباره رو کرد به پسر حبیب گچی و گفت:
او پاکتو ختم ده؟
پسر حبیب گچی لحظه ای مکث کرد. ایوب ننه سلیمه با چشمانی گشاد شده داشت به این صحنه بی‌نظیر نگاه می‌کرد. یعنی می‌شد؟ یعنی تمام نقشه بکسر علی درست از آب در می‌آمد. لعنتی حق داشت. اگر نقشه لعنتیش مو به مو اجرا می‌شد، بعد جور گل با دستی محسوب می‌شد. مارادونای لعنتی قشم. چشمانش را به سختی باز کرد. همه جا تاریک بود. دستی به سرش کشید و ماده خشک و سردی را بر پیشانیش لمس کرد. نمی‌دید، اما فهمید که خون از سرش جاری شده است. دستی به محل ضربه کشید. فریاد ناخودآگاهش از درد هوا رفت. انگار سرش شکسته بود و بدجوری درد می‌کرد. مردمک‌هایش را به زور گشاد کرد تا شاید بهتر ببیند و بفهمد چقدر زمان گذشته است. تمرکز که کرد، یادش آمد میانه سوراخ دوم از 8 سوراخ بوده. به سختی خودش را جمع کرد. سرش تیر کشید، اما چاره ای نبود. باید حفره را تا انتها می رفت که به آزادی برسد. با خود فکر کرد آزمایش بزرگش اینجاست، نه آن مرحله ساده ای که قبل تر می پنداشت سختند. پسر حبیب گچی که مردد بود با قدم‌های محتاط به سوی بوکسور علی آمد و پاکت خودش را هم به او داد. آنقدر غرق داستان شده بود که به هیچ احتمال دیگری فکر نمی‌کرد. بوکسور علی جفت پاکت‌ها را کنار هم گذاشت و نصف قنطره ایوب را پیچید دورشان. بعد به صورتی نمایشی پیراهنش را بالا زد و همانطور که بسته پارچه پیچ را درون شلوارش روی شکمش جاساز می‌کرد به پسر حبیب گچی توضیح داد:
ببی زرشون ایجو که کسی شکت نبره.
پسر حبیب گچی با خود فکر کرد حتما این ابرقهرمان بیرون آمده از کارتون‌ها یک چیزی می‌داند که او سرش نمی‌شود. بوکسور علی بسته پارچه پیچ شده را از زیر شلوارش درآورد و به پسر حبیب گچی داد. جفتشان جوانک را دیدند که معصومانه بسته را به همان شیوهی که بوکسور علی گفته بود توی شلوارش جاساز کرد. بعد به سمت دوچرخش دوید و آن را برداشت. به سرعت بر زین جهید و آماده رکاب زدن شد. لحظه آخر رو به ایوب نن سلیمه گفت:
صاف میرم گربدن، به کی تحویلشون بدم؟
گتا تویوتا بی پلاک باز جلو زابل سفلا منظرم باشه. اسمو رانندهش سیده.
سید خالی؟
آه تویوتا مشکی سید خالی.
هی رفته بود برمیگردم همیجا.
با خودش گفت
حتما برمیگردم.
بعد اولین رکاب را زد و تای دلش به آن دو احمق خندی. سنگلاخ را کج کج پایین رفت و بالای صخره ایستاد. باد می‌وزید. سرش را بالا گرفت و هوا را بویید. مثل یک سگ شکاری چند بار بینیش را در باد تکان داد. چشمانش را بست و سعی کرد بوی تومش را استشمام کند. آن قدیم‌ها که تهران کار می‌کرد، بهترین شکارچی تیم پیمانکار سگ‌کشی شهرداری منطقه یک ناحیه دو بود. ویژگی اصلیش هم این بود که بوی تومه را حس می‌کرد، بوی ترس را. بر بلندای تنگه جایی که ایستاده بود هم بوی گند ترس می‌آمد. تومه باید همین نزدیکی‌ها می بود. روی زانو نشست و قمه را به سنگی کنار دستش کشید تا تیز باشد. راحت ترین پول عمرش را به جیب زده بود. به خود بالید که یک حسابدار واقعی است. این شروع می توانست یک شبه پیش گرگ آقا معروف و محبوبش کند. قصد نداشت پول را خرج خودش کند. فقط احتمالاً با اندکی از آن یک انگشتر برای الهه می خرید و باقیش را به گرگ آقا می داد و داستان هوش و زرنگیش را برای او تعریف می کرد. مطمئن بود که گرگ آقا عاشقش می شد و 100 برابر این پول را ظرف یکی دو سال برای او در می آورد. بوکسور علی و ایوب نن سلیمه همانطور فرو رفته در نقش‌هایشان منتظر شدند تا دوچرخه دور شود. از نظرشان که ناپدید شد، ناگهان ایوب نن سلیمه با قهقهه‌ای بی‌امان برخاست و شروع کرد به کف زدن.
دان کارتیز، کرکتر کلاس، یول برینر، چارلز برانسون، ستارگان هالیوود در فیلم سرقت بزرگ سیاه‌بنبک.
بوکسور علی لبخندی زد. ایوب نن سلیمه را دوست داشت. داشت دست بندری میزد و برای خودش میخواند و دور بوکسور علی میرخصید.
ای تو آهوی صحرا منو یه بچه شیرم، ای تو دخت تاجا منو یه مرد فقیرم.
بکسر علی با خود اندیشید گلباده است را بهشان زده است. بالاخره خبر این ماجرا را پسر حبیب گچی برای پدرش میگفت، پدرش برای عقرب میگفت، عقرب برای گرگ آقا میگفت و همهشان دوزارشان میافتاد که با بد کسی در افتادند. آنها برایش برنوک شجیر کرده فرستاده بودند و او برایشان یک پیغام، پیغامی که از صد گلوله برنو تأخیرآمیزتر بود. مغرورانه لبخندی زد و کاکا را دید که از پشت ساختمانی خنده کنان به سمتشان میآید. ایوب را که دید دارد میرقصد، او هم شروع کرد به سینه لرزاندن. به انتهای حفره رسیده بود. سرش درد میکرد، اما با دیدن نور در انتهای حفره تاریک قدرت مضاعفی گرفت. تمام. این هم قدم آخر و بعدش سخت‌ترین کار زندگیش را انجام داده بود. تمام آن نتایج خوب که قطعاً استحقاق همشان را داشت، آن بیرون منتظرش بودند. نور چشمانش را زد. آخرین قدم را برداشت. همه جا از شدت نور زیاد سفید شد و او از حفره تاریک بیرون آمد. نفسی به راحتی کشید و سعی کرد چشمانش را باز کند، اما چشمانش قفل شده بودند. دستش را سایبان کرد و به سختی بعد از چند لحظه چشمانش را گشود. بکسر علی درست گفته بود، وارد فضای بازی شده بود. صخره‌ای پشتش و سنگلاخی با شیب کم پیش رویش بود. اگر از سنگلاخ بالا می رفت، بالای تنگ در می آمد و با موفقیت می گریخت. ایوب نن سلیمه ناگهان دست از رقص کشید و محکم زد پس کله کاکا. بعد با قیز گفت
او شش کله چی بید گفتی؟ کمربند کش فشکشت کنم سک زوزه بکشی؟ باب دهنم در رفقا، باب دهنت کاگل میگرم. ای ای دفعه دیگه گلواجت باب المسترات ترادا.
ولش کن ایوب، کارشو که خشکه. کاکا با پشتیبانی بکسر علی به خودش مطمئن شد و قدمی به سمت او رفت. انگار میخواست در سایه او باشد.
شش کله آخ چیچ بی؟ ما خوب بود بی دلیل اب چکو فش میدادم. کار خش یه چی نه؟ فش بد یه چی نه؟ بی خود کردم آقا ایوب.
خلاص کنید. بعد دست در جیبش کرد تا موبایلش را درآورد و زنگی به چوغک بزند. قصد داشت چوغک که به گاراژ برگشت جشنی بگیرند همه دور هم باشند. مدت ها بود شب در ساحل نقره‌ای جمع نشده بودند. پسر حبیب گچی همانطور که رکاب میزد در دلش ذوق میکرد. از سر خوشحالی دستش را از فرمان دوچرخه رها کرد و 100 متری را بدون دست رکاب زد. بعد آرام سرعتش را کم کرد و بر حاشیه جاده متوقف شد. با خودش فکر کرد بهتر از قبل از رسیدن به زابل سفلا و روبرو شدن با گرگ آقا سهم پول انگشتر الهه را بردارد. دست در شکمش کرد و بسته پارچه پیچ شده را بیرون کشید. در پوست خودش نمی گنجید. قنطره دور بسته را باز کرد و دید به جای پاکت ها یک تکه مقوای کلوفت درون قنطره است. در کمال بهت و ناباوری، در حالی که دهانش از تعجب خشک شده بود، به تکه مقوا در دستش خیره شد. بکسر علی بسته پارچه پیچ شده را از زیر شکمش بیرون کشید و گشود. همان یک لحظه که فرصت پیدا کرده بود بسته پسر حبیب گچی را بگیرد و به او نشان دهد چگونه جاسازش کند، بسته پاکت ها با بسته مقوای علکی خودش که از قبل زیر شکمش جاساز کرده بود عوض شده بودند. ایوب نن سلیمه حالا فهمید چرا قنطره‌اش باید نصف می‌شد، چون باید دو بسته پارچه پیچ شده این هم می بودند که پسر حبیب گچی در لحظه تعویض متوجه تغییرشان نشود. بکسر علی پاکت پولهای ایوب را به او داد و پاکت مدارک گرگ آقا را بیان که باز کند زیر شکمش گذاشت. شماره چوغک را گرفته بود و به گوشیش نگاهی انداخت. چوغک پاسخ نمیداد. رو به ایوب و کاکا گفت
گلا تیزو بریم گراش.
کاکا که فکرش پیش چوغک بود پرسید
جواب نداد چوغک؟
حتما تا الان اتنگه زده بیرون، برمیگرده گراش.
بعد به سمت موتور رفت، آن را روشن کرد. این بار با یک هندل روشن شد. ایوب نن سلیمه پرید و پشت او بر ترک موتور نشست. کاکا مردد بود. لحظه ای ایستاد و گفت
یه بار دیگه بگیرمش کلونل.
آیا بیا رو موتور میگیرم.
خودش را عقب کشید و در پناه سنگی مخفی شد. چوغک هم پایین داشت سعی می‌کرد از سنگ لاخ بالا برود. به غزالی می‌مانست، بی خبر از شیری که به کمینش نشسته است. با قمه از قصد روی سنگ کنارش کوبید. صدای تق باعث شد چوغک در جا خشک شود و برگردد. جاشوی قرمز سیاه‌پنبک با آن چشمان خیره‌اش درست پشت سرش بر صخره با قمه آخته در دست نشسته و زل زده بود در چشمانش که از ترس گشاد شده بودند. خواست بگریزد. جاشوی سیاه در یک لحظه به سمتش پرید و چوغک نفهمید چطور با ضربه پشت تیغه قمه به پس سرش در جا نقش زمین شد. پاهایش شل شدند. تکه مقوا از دستش افتاد و در باد زور بر سطح داغ جاده یکی دوچرخ خورد. دوچرخ از لای پاهایش سقوط کرد و خودش بر زمین نشست. چطور می شد؟ حالا باید چه می کرد؟ یک ماشین شاسی بلند توریست ها در حالی که یک بچه سرش را از سانروف آن بیرون آورده بود از کنارش گذشت. همانطور که قفس کاسکو را در دست گرفته بود و داشت در مسیری که با چوغک آمده بودند برمیگشت، موبایلش زنگ زد. گوشی را به سرعت درآورد و بر صفحهش نام سگ‌کش را دید.
بگو که زنده گرفتیش.
صدای سگ‌کش از آن سوی خط آمد که با آرامشی هولناک گفت:
میبرمش زابل سفلا. یا.
و ارتباط قطع شد. عقرب اندیمشک خوشحال شد. همانطور که داشت به دلیل حرکت چوغک فکر می‌کرد، گوشی را در جیبش گذاشت. هنوز کامل گوشی درون جیبش فرو نرفته بود که دوباره زنگ خورد. نگاهی به صفحه آن کرد و اسم حبیب گچی را دید. مایه سردی مثل ترس از یک نادیدنی، هول و هراسی از یک اتفاق نیفتاده غریب الوقوع در وجودش سرازیر شد. صدای شرمسار حبیب گچی را آن سوی خط شنید که می‌لرزید.
آقا، امیرباره. وسط راه خف کرد.
ناگهان تمام قطعات پازل در ذهنش به هم چسبید. ای داد، پاکت مدارک اینو سلاح رو دزدیده بودند. خوب هم دزدیده بودند. ناخودآگاه شروع کرد به دویدن. باید به زابل سفلا می رسید. فقط کاش سگ‌کش چوغک را زنده گرفته باشد. بعد از بازجویی خودش او را می کشت. گوشی موبایل چوغک در میان خاک ها افتاده بود و زنگ میخورد. بوکسورالی پشت خط بود و جنهای درون حفره های تنگه دور گوشی حلقه زده بودند و داشتند با بهت به آن وسیله عجیب که کف زمین خانشان افتاده بود میدرخشید و روی خاک میلرزید نگاه میکردند. و این داستان ادامه دارد.